مرسی مرسی، متشکرم متشکرم، خیلی ممنون خیلی ممنون. من میگم ممنون، شما دست بزنید، این تعارفه، شما 20 ثانیه دست بزنید از روی ساعت، به یکتون جایزه میدم، خدا شاهده 20 ثانیه، یعنی من قراره 90 دقیقه اینجا حرف بزنم، شما 20 ثانیه کف بزنید. شد دیگه، دست شما درد نکنه، متشکرم. اولا که امیدوارم سال بسیار خوبی داشته باشید، و ثانیاً که وعده ما انتخاباتی نبود، بهش عمل میکنیم. جایزه یا هدیه سه نوعه که شما میتونید انتخاب بکنید هر نوعی که خواستید، که شما بدونید بالاخره یه محمودی هم آمد که به وعده‌اش عمل میکنه. جوایز نقدی داریم، جوایز جنسی داریم، جوایز معنوی داریم. حالا شما انتخابتون؟ جنسی جونشو ندارم راستش بخواید. نه خب نقدی هم که قاعدتا پولشو ندارم چون اینجا خیلی شهر گرونیه، اما معنوی، من به شما هدیه معنوی میدم و برای شما به قول اون دوستمون حمله بر خود ستایی نشه، یکی از پیچیده ترین معضلات بشری رو همینجا حلش میکنم. ببینید الان سالهای ساله که ما یک مشکلی داریم به نام این که بعد از کار در معدن سخت‌ترین کار دنیا چیه؟ مثلا معلم ها میگن تحقیقات ثابت کرده بعد از کار در معدن کار ما سخت‌ترین کار دنیاست. پزشکا میگن نخیر کار ما سخت‌ترین کار در دنیاست. طبعا پرستارها میگن نخیر کار ما بعد از کار معدن سخت‌ترین کار در دنیاست. یعنی ما یک رقابتی داریم که رتبه یکشو همه قبول دارن که کار در معدنه، رتبه سهش هم اصلا مهم نیست، همه رقابت سر رتبه دومه. الان من به عنوان هدیه به یکی که شما این رو براتون روشن میکنم که الان شما باید حس زده باشین این کار چیه. نه با خبرنگاری که خیلی کار سختیست، الان که همه شهروان خبرنگارن دیگه، موبایل بگیر دست تو. نه قاعدتا این کار اجرای استنداپ کمدی در بی بی سی فارسیه. یعنی شما ببین چه انرژی ما باید مصرف کنیم، شما دو تا کف رو به هم بزنید ببینید چقدر کار سختیه. اما نه دلیل داره واقعا. اولا برای فارسی زبان ها استنداپ کمدی به خودی خود کار سختیه. چرا؟ در وهله اول جماعتی که بتونن زیر بمباران و انتحاری و گرانی و استبداد و زلزله و اینا جوک یا به قول دوستان افغانمون فکاهه بسازن، اینا خودشون رسما همکار محسوب میشن. یعنی در تهران آلودگی هوا بالاتر از شاخص دیگه کشنده میرسه، بعد زلزله هم میاد چند تا که مردم میریزن تو خیابون، همون زمان که تو خیابونن تو پارکا خوابیدن تو تلگرام پیام میاد که زلزله به آلودگی هوا گفته تو بکششون تو خونه، من تو خونه ترتیبشون رو میدم. در افغانستان زلزله میاد یه سری کشته میشن، همون زمان فکاهه یا مضمون کوک میشه که ارگ ریاست جمهوری به شدیدترین الفاظ زلزله را محکوم کرد و گفت دشمنان ملت چون در میدانهای جنگ شکست خوردن، انتقامشان را از مردم ملکی گرفتن. یعنی شما نمیتونید اینا رو به راحتی بخندونید. مثلا اینکه شما همکارتو بخوای بخندونی، مثلا تو همکاری که طنز برداست. وهله دومش از یک زاویه دیگه است. ببینید در جاهای دیگه افراد میرن استنداپ کمدی برای چی؟ برای که بخندن. دوستان ما میان استنداپ کمدی که نخندن. ما بعضن داشتیم که چند نفر شرط بندی کردن، مثلا اومدن اینجا، من داشتم اینجا مثلا عرق می‌ریختم، میدونم میگفت بهروز من نمی‌خوندم چشات دارد، بعد بهروز خودش به صندلی فشار میده میگه نه من میبرم اون 10000 تومنو. علاوه بر این ما میرسیم به معضلی به نام خود بی بی سی، اعم از فارسی و غیر فارسی و به خصوص فارسیش. شما ببینید اصولا طنز و خنده خوب بر شوخی با سه تا تابو همیشه استواره دیگه، همه جای دنیا هم همینه فرمولش، سکس و سیاست و دین، که هر ستای اینا شما دیگه خودتون خدای گایدلاین بی بی سی این دیگه میدونید واویلاست. اول از همه که دین، شما الان یک شوخی رایج، از همین شوخی‌هایی که مردم تو صف نونوایی با هم دیگه میکنن، با یکی از همین شوخی ادیان رایج، نمیدونم یهودیت، اسلام، بهائیت، شیعه سنی بکنید، 100 تا صاحب پیدا میشه براش. همون شوخی رو دیشب طرف با رفیقش کرده، مسئله نیست، ولی شما بکنید، از نظرم خودمه، شما که اصلا اهل این کارا نیستید که من مثلا این شوخی رو بکنم 100 تا صاحب پیدا میشه. حالا قبلا خوب بود، مثلا یه عده‌ای گفتن بابا ما متعصبیم، ما خوشمون نمیاد با مقدسات ما کس شوخی بکنه، و شما حساب کار دستتون میومد. الان همه میگن نه، هر چی دوست داری بگو، منتها شما مثلا با اسلام شوخی میکنی میشی مشوق اسلام حراسی، کلمات عوض شده. مثلا با یهودیت شوخی کنی که میشی یهودی ستیز، بعد کلن هر شوخی که بکنی در رابطه میشی نفرت پراکن. بعد شما فکر میکنید که نفرت پراکن با کی روبرو میشه؟ با رحمت پراکن. اون میاد شما رو میفرسته سینه قبرستون تا حالیتون بشه که دیگه نفرت پراکنی نکنید با دوتا جوج. الان یعنی الان یه جوری شده که دیگه با بیدینی هم نمیشه شوخی کرد. اولا که بهتون بگم اگر بیدینی یک سرزمین وحی و مقدس داشته باشه، قطعا اون همین انگلیسه، یعنی کشوری که با یه هیومش پدر برهان علیت رو در بیاره، اونجا رو بایستی واقعا کعبه تمام بیدینا و آتیستا محسوب کرد که هست. شما الان نگاه کنید، امامزاده هم داره، آقامون داوکینز از آکسفورد هر چند وقت یک بار برای بیدینای عالم یه فتوا میده، از طریق وبسایتشون تور داره، نوزورات دارن اینا نظر دارن، بیلبورد زدن که God does not exist, take it easy. من دیگه اوج انگلیسیم همینه، ببخشید. یعنی خدا وجود ندارد، راحت باش، هر کار دلت میخواد بکن، فسخ و فجور بکن. اینا برای چی این کارا رو میکنن؟ در حالی که ما معتقدیم که خدا وجود دارد و 124,000 پیامبر هم فرستاده و کرور کرور هم معصوم و مفتی و ملا داریم و take it easy، ما فسخ و فجوری نیست که نکرده باشیم. راست میگی، با وجود خدا و اینا بیا فسخ و فجور تو بکن، میره واسه ما خدا رو خط میزنه. ما take it easy دونشو همین روزا پاره میکنیم والا. بعد میمونه مسئله سیاست. خب مسئله سیاست که خودش اصلا یک واقعا داستانی شده. ببین الان باعث بیکاری خیلی از ماهاش تنزپردازا شده. قبلا سیاست یک امر جدی بود که یک آدمی میومد اینو مسخرهش میکرد، این میشد طنز سیاسی، مثلا کمدی سیاسی، و ملت میخندیدن و خوششون میومد. الان به ازای هر سیاستمدار 10 تا کمدین باید بیان بگن بابا خدا شاهده این کمدی ما نیست، این طنز ما، خودش این حرفا رو گفته، مارمولکه جاسوسه واقعا، این آقا گفته من نگفتم. یعنی هی باید قسم بخوری براشون. اینه که خیلی نمیشه با این مسئله شوخی کرد، چون اصولا خود شوخیه دیگه. شما از آقای بوریس جانسون تا نمیدونم ترامپ و احمدی نژاد و اینا که بگیرید، میبینید خیلی جای شوخی نداره. در وهله بعدی میرسیم به این که شما مثلا در ایران میخواین با یه نفر شوخی کنید، مثلا به طنز بکشید. شما باید یه نمودار درختی پیچیده در ذهن داشته باشید که این بزرگوار، مثلا من میخوام بگم بالای چشت یک کمی ابروه، این به کجا بنده؟ اول انقلاب چی کار میکرده؟ قبل از انقلاب علیه کی دادخواست داده؟ کیفرخواست داده؟ رو موتور عکسش با کی منتشر شده؟ بعدن در دوره اصلاحات چی کار کرده؟ پسر عموش چی کار است؟ به کی بر میخوره؟ یعنی شما آخرش که میبینید گیجه میگیرید، اگه بخوام مؤدبانه طبق گایدلاین بی بی سی بگم گیجه میگیرید که آخرش من چه غلطی بکنم. حالا این خوب ایرانه، شما تشریف دارید افغانستان، همین مسئله هست، مسائل قومیتی هم بهش اضافه میشه. یک نمودار دیگه باید کنار اون درست کنید که این بزرگوار از کدوم محله و کوچه و شهر و استان و جنوب و شمال و دره‌ایه و به مردمان کجا برمیخوره با ایشون شوخی بکنید. یعنی الان یه جوریه که شما به عین بگید به یک بخش افغانستان برمیخوره، به قین بگید به یک بخش دیگه افغانستان برمیخوره، به هین بگید به یک بخش دیگه. این عین و قین اولا یه اصطلاحیه، بعد خب الان به آقایان عبدالله و غنی میگن. من هین رو هم اضافه کردم آقای حکمتیار، یعنی ایشون و اون 200 وانت شاسی بلندش یک قدرتی هم در منطقه. من الان میترسم همین حرفا رو میزنم پخشه برم بیرون، مثلا ببینم دوباره همون 200 شاسی بلند بیرون اند واسطان دارن بوق میزنن. بعد حالا اینا خوبه، شما میخواین راجع به تاجیکستان یه چیزی بگید، اونجا دیگه مسئله ناموسی میشه. یعنی شما به هر مقامی که بگید، این مقام یا خود عالی جناب امام علی میباشد، یا زنی عالی جناب امام علی میباشد، یا بچه عالی جناب امام علی میباشد، یا دختر عالی جناب. یه عده‌ای هم میگن که خب در غرب حداقل راجب اینا که نمیتونید بگید، راجب خود غرب بگید، از آزادی بیان استفاده کنید. من فکر میکنم آدم به قول معروف بهتره که گز نکرده نبره، یعنی اول نگاه کنه ببینه اونایی که در غرب از آزادی بیانشون استفاده کردن کجان چی کار میکنن، بعدن تصمیم گیری کنه. البته آزادی هست، مثلا خانم بریتانیا، آقای آمریکا، شما همتون در جنایاتی در یمن میشه شریک هستین، چون شما میلیاردها صدها میلیارد دلار پوند سلاح میدید به اون ائتلاف که بریزه رو سر اونا. خیلی شیک و محترم مثلا اینکه فهمی که باره چش دبروه. منتها مشکل بعدش به ممکن به وجود بیاد. الان شما نگاه کنید این آقای جولیان آسانج، ایشون هم با خودش گفت که قالی یه سایت بزنیم افشاگر ویکیلیکس اسناد منتشر کنیم. یه نفر گفت بالا چشت ابروه؟ ابدا. منتها یک پرونده کوچولویی براش باز شد برای آزار جنسی. میدونی که این آزار جنسی یک شطوریه که در خونه همه میخوابه. یعنی اگر شما یک خانم خیلی ظریف و زیبا هم هستید، بدونید که به موقعش یه آزار جنسی ممکن شما هم داده باشید. این فقط مثلا اینکه پرونده کی باز میشه. بعد خب دولت بریتانیا هم افتاد دنبال که ما مبادله اسیر و متهم و اینا داریم و اینو باید تحویلش بدیم به سوئد. ایشون هم رفت و سفارت اکوادور رو دیگه خودتون میدونید دیگه، 5 سال از آژان گذاشتن اونجا، آژان هم زیر باش قلف ثبت شده که این بیاد بیرون بگیرنش. خود جولیان آسانج هم که میگن اصلا یه سال کپکاش زیاد شده، اصلا نمیتونه ازش تکون بخوره. 2 ساله سوئد پرونده اینو بسته، میگه بابا اینو بفرستین میخوام جایزه بدیم، اصلا ایشون دیگه مورد نیاز نیست، آزار جنسیش گذشت. دولت انگلیس میگه نه، وثیقش مشکل داشته. الکی میگن سیستم پادشاهی، هر دو کشور پادشاهی ان، شاه بخشیده شاغلی نمیبخشه. بعد حالا این خوبه، ببینید این جولیان آسانج و این سفیدا، حالا ما اول مثل خیلی از ایرانی‌ها و افغان‌ها فکر که ما سفیدیم، بعدن که اومدیم اینورا فهمیدیم نه، ما کالریم، ما خودمون فکر کنم سفیدیم، اینایی که رنگ پوستشون قرمز سفیده سفیدن، ما یه ذره گندمگون قاطیش داره، در واقع کله سیاه بدبخت محسوب میشه. حالا اون که بره اکوادور رو باز بهش یه پناهندگی میدن، من برم کیک و نوشابه هم بهم نمیدن، مثلا دم در میگن بنزنش بیرون. الان مثلا شما نگاه کنید، ما همین حرفا رو ما بزنیم، شو میگم افشاگری کن، هرچی مشکلی نیست. منتها باز دوباره عرض کردم که چی؟ یک پرونده آزار جنسی ممکن است برای بنده در آمریکا باز بشه. حالا شما بگی بابا این پاش به آمریکا نرسیده، میگن واسه پاش که باز نکردیم، شما بعدش میرید بیرون دیگه. خیلی ساده است دیگه ادامه داستان، من میتونم براتون سناریوشو بگم. میرید بیرون، دستبند، آمپول، جیز، بیهوش، کیسه گونی، بعد شما مثلا اینجوری، ببخشید گفتم خیلی سینماییش کنم حوصله‌تون سر نره، شما مثلا در این حالت به هوش میاد، دمرو ما تحت لخت، من کیم، اینجا کجاست، چرا همه دارن از من عکس میگیرن، ای بابا، ای این خانم کت دامن آبیه کیه، این یکی هیلیه، ایشونم وایستاده، این یکی از سلاح‌های مخوفیه که اخیراً دولت جمهوری اسلامی ایران فرست، اسمش محمود سه. بعد ما تحتشو ببینید، مجتمع اسلحه سازی شهید باقری هم داره برق میزنی، میدین ایران. ببین نخندین، موشک از طرف حوثی ها حالا هر کی داده برد عربستان منفجر شه در چند هزار درجه سانتیگراد آدم بکشه، بعد در آمریکا رونمایی میکنن این آرم مجتمع اسلحه سازی شهید باقری برق میزنه رو اون میشه زد، رو ماتحت بنده نمیشه زد. چرا اینقدر شما بیگانه پرستید آخه؟ حالا اون باز خوب بود، این دفعه دوم که رونمایی کردن این موشکه آرم استاندارد داشت. جدی میگم بابا، برین گوگل کنین، از همینایی که روی این پروپزای پارس خزر میزنن از همونا داشت. یعنی شما فکر کنید سپاه 28 متر موشک ساخته بار کرده برده اداره استاندارد تهران، اداره استاندارد مامورشو گفته بیا برو اینو آزمایش کن، 238 نفر پودر شدن، 10,000 تا خونه شیشه‌هاش پریده، بعد احتمالاً چیز اومده دیگه، مجوز اومده برای سردار، یه دست کنده شدن پاش امضا کرده که گواهی می‌شود این وسیله درست کار می‌کند، ما آزمایش کردیم. لطفاً دور از دسترس اطفال نگهداری شود. ببینید خب سیاست هم که می‌بینید خیلی به ما نیومده. بحث بعدی خب بحث سکسه که به ما یه زمانی میومد، ولی خب الان 2 هفته 3 هفته است تهیه کننده های این برنامه من دوره کردن که مبادا برنامه جنسی بشه، مبادا سکسی بشه، انگار قرار من اینجا برای شما استریپتیز بکنم. اولا من استریپتیز بکنم سکسی میشه؟ من فکر کنم بیشتر ژانر وحشت بشه. میگن نه، منظورمون اینه که حرفای جنسی نزنی. این خان دکتر سان فرانسیسکو تو اون 37 درجه ایشون زیر شیروانی رو اون تخت دو نفره ملافه سفید بشینه اون حرفا رو بزنه، این حرفا جنسی نیست؟ من حالا دو تا شوخی بکنم جنسیه؟ میگن نه، حرفای ایشون علمیه. والا بلا عملی ترین برنامه بی بی سی بودین. بعد میگن که نه، منظورمون اینه محمود جان، افورد نگی. میگم بولو من نمیدونم اف ورد چیه. میگن اون کلمه بی ادبی ها دیگه، اونایی که اولش افه، یعنی فرجامی الان اف ورده؟ ما یه عمری بی ادبی بودیم خودمون نمیدونستیم. باشه اگه چیز بدی به یادتون میاره میتونید منو محمود صدا کنین، ولی چیز بدتر یادتون میاره ها. حالا خیلی خوب، میخوان صورت مسئله رو خط بزنید، به ما بگید محمود، به خانم فرانک امیدی هم بگید خانم امیدی، شما با فرداد فرهزاد میخواین چیکار کنین؟ این از هر طرفش بگیری اف ورده، به قول خودش طبقه به طبقه با زبان محلی. بعدش الان مخاطب دست کم نگیرید، به هر کی بگید ف میره ته فرهزاد، شما تازه هنوز تو سر فرهزاد موندی. خلاصه آخر الامر هم ما نمیفهمیم دیگه این چیزای بی ادبی و اینا رو. گفتن نه، منظورمون یه کلمه خاصی به در گوشت بگیم. حالا میگم چرا در گوشمون؟ بابا داریم رفاقتی دور همیم دیگه. میگن نه، این همکارا ممکن بشنوه. خلاصه گوشو بردیم و جان این چه کلمه؟ به ما چه مربوطه؟ من از شهری میام که 4 دوره نماینده مجلسش اسم فاعل همین کلمه بود. بله، آیت الله ف الف کاف ر، برین بعدم گوگل بکنید، خوب الان مدارکش موجود همه چی. به ما چه مربوط که زبان شما بی ادبیه؟ همین کلمه رو برید نگاه کنید در لغتنامه ده خدا، نمیشه بر وزن فاعل به معنای فکر کننده در چیزی، منتها زبان انگلیسی عمل کننده در چیزیه. آقا به ما چه مربوط؟ این پراگماتیسم انگلوساکسونه، برید خودتون حلش کنید. زبان بی ادبانه، مشکل ما نیست اصلا. به نظر من زبان خانه وجوده و همه مشکلات از زبانه. ساکت شدی، اسم فیلسوف اومد نه؟ بابا الان شاهین نجفی در مورد کانت صحبت میکنه، من از اون زمان گفتم ویتکن مال خودمه، شما هم حسودی نکنید. دایره‌ای وایسین آقای پرگار بیاد یکی یه دونه فیلسوف بده، برین راجبش صحبت کنید. اصبار زیاده ها، این داریوش خیلی فیلسوف داره، من خودم شنیدم. خب ببینید، به نظر من که ما برای که این مشکلات رو حل بکنیم بایستی زبان انگلیسی رو به زبان اصلی و مؤدبانه هند و اروپایی برگردونیم. این چه زبانیه؟ زبان زیبای خراسانی که ما خودم به یکی از این زبانها تسلط دارم و بدونی که وقتی میگم خراسان یعنی دیگه خراسان، منظورم از اینجا تا دیگه تا اوبر سمرقند و بخارای، حالا ما به خودم به زبان مشهدی تسلط دارم. زبان مشهدی زبان کمی نیست آقا، اونجوری نخندین، فکر نکنید ما به دنیا اومدیم. ما تا 5 سالگی فقط تمرکز گرفته بودم روی زبان، فقط نگاه میکردم. بهم گفتن بوم به معنی جغد. من تا وقتی که در 5 سالگی و 3 ماهگی و 23 روزگی و 8 ساعتگی زبون وا کردم، زبون درست وا کردم، یعنی فعل و فاعل و مسند الیه و رای مفعولی، رای مفعولی همونی که آقای بهنود بهش تجاوز کردن هیچ وقت به کار نمیبره ها، همه رو درست به کار مبردم و از همون زبانم که دیگه تا الان میبینن زبون به کام نگرفتم و این که ما رو از برق بکشن یه کار ممکنی نبوده، شما هم سعی نکن. ببینید این زبان مشهدی یا در واقع زبان خراسانی که با گویش مشهدی یکی از گویش‌های زیادشه. اگر نگاه کنن بخن خارج از خراسان زبونی یاد بگیرن 10 سال طول میکشه تا مویلس بگیرن. این آیلتس نیست 2 ساله ها، مویلس 10 ساله. اگر رفتن خراسان و آب پاک گچدار خراسان رو خوردن همون 5-6 ساله، کمتر از این امکان نداره. من چند تا مثال میذارم شما فکر نکنن که ما مثلا حالا اومدیم خیلی اغراق بکنیم. زبان خراسانی افعال و جملات و اینا بیقاعده و استثناء زیاد داره. یک نمونه خدمت هم میگم شما ببینید پیچیدگی این زبان در چه حده. ببینید ما در این زبان فعل کمکی شدن نداریم، یعنی ما خسته نمیشیم، ما خسته میریم. ما بازنشسته نمیشیم، ما بازنشسته میریم. ما حتی خوشحال هم نمیشیم، خوشحال ما خیت یا خنک نمیشه، ما خیت یا خنک مکنیم. نه خیر، ببینید بیقاعدگیش همیه. شما بایستی بدین هنوز کسی نیامده که یک مشهدی رو خیت و خنک بکنه، این مایم که شما رو خیت و خنک میکنه. ببینید این تازه شما به همه موصول غیر واصل تأکیدی تا حالا نرسیدین، این خودش یک داستانی داره. اولا خدمت تو بگم که زبان مشهدی یک زبانیه که بادیش لنگویج زیاد داره، یعنی خیلی زبان بدن ما مهمه و این در مسائل زبانشناسی تا روانشناسیش دخول کرده. حالا الان خدمت تو میگم چیشون. مثلا نگاه کنید همین که خدمت تو گفتم، این مثلا ما نمیگیم برای چی، برای چی یعنی برای چه یا همون واسه چی که بی تربیت های تهرونی میگن. نه جدا واسه چی، شما اگه یک جای پیدا کنید واسه چی تو ادبیات فارسی، برای چی هم ولی باز با نمیگیم، ما میگیم هم برای چی. نگاه کنید این حرکت پاره، نگاه کنید این خیلی کنجکاوی داره، به خاطر همین ما مهد علم و دانشم دیگه. هم برای چی یعنی خیلی مهمه. بعد این هم فقط اینجا نیست، مثلا نگاه کنید هم تشریف داشتن هم یک شامی در خدمت تا بودیم، ببین دو تا هم داره. شما بایستی بدونید که این همه رو کجای جمله بذارین و این جمله رو کجا بیان کنن. این وقتی بیان مره که تو ماشینش نشستن دارن مرن ها، اولش بیان نکنن بیچاره مرن. ما خود ما یک بار گفتیم یک هفته آمده بودن خانه ما. پس نگاه کنن هم تشریف داشتن هم یک شامی در خدمت بودیم، فقط قاعده زبانی نیست، قاعده زندگی هم هست، باید بدونید که این کجا بگه. یا از اون مهمتر بره که بدونید چقدر همین هم خودش داستان داره، هم ای خوار مادر یا ای هم خواهر مادر. این اصلا فحش نیست، این لفظ تعجبه در مشهد. تو چشم طرف نگاه میکنن میگن ای هم خواهر مادر و این یعنی که مثلا ای خدا یا ای وای ای خدای من. منتها ما چون خواهر مادر بر ما خیلی محترم و مقدسن، اون رو به جای خدا به کار ببریم، میگیم ای هم خواهر مادر. و این ندانستن این نکته زبانی دست کم 10 بار خود ما رو تو دردسر انداخته. تو تهران ما تعجب میکنیم یقه ما رو میچسبیدن. گفتم آقا برای چی؟ میگفت که شما فحش دادی. من گفتم ایم خوار و مادر. باز گفت دوباره برای چی فحش میدی؟ بعد دیگه هیچی، خشونت طلبا. ما مجبور میشدیم بریم لباس ما رو تعمیر کنیم، اونا هم دک و دنده و تحال و زردپی و اینا هاشار. یعنی میخوام بگم خشونت طلبی نکنه. خب البته فقط زبان مشهدی نیست واقعا یا خراسانی، هر زبونی هم شما نگاه کنه زیبایی‌های خاص خودشو داره واقعا. و ما فکر کردیم که خب حالا که هیچ فایده‌ای نداره و تقریبا با هیچ چی نمیشه تو بی بی سی شوخی کرد، ما بیایم یه مقداری با مثلا گویشا و فرهنگا و زبان‌هایی که هممون اهل جای مختلف کشورهای فارسی زبان هستیم شوخی کنیم و مثلا حالا یه برنامه نوروزی بدیم و دیگه عید شما مبارک و این حرفا. و این طرح رو که دادیم مثل تمام طرح‌های خوب گفتن به به چقدر عالی و حتما همین کارو می‌کنیم. واقعا بی بی سی اصلا جای ایده‌های خوبه. و ما هم رفتیم چند هفته تمرین کردیم و خیلی از شما هم حتی شاهدین که دیگه بالاخره چه زحمت‌ها کشیدیم و چقدر هی گشتیم و هماهنگی کردیم. و خب تقریبا مثل تمام موردهای دیگه بعد از چند وقت یک اشکالی پیش اومد. البته اولش من گفتن چیزه، من فکر کردم کرمانشاهیه چیزه، بعد گفتن نه رئیس میگه چیزه. رئیس خیلی حرف بدیه. شما ببینید در فرهنگ ما رئیس کیه؟ رئیس کسیه که زیر پای رئیس قبلیه رو خالی کرده. حالا رئیس قبلی اینجا کی بود؟ صادق سبا. شما برید یک جستجو بکنید تو اینترنت بنویسید دلایل رفتن صادق سبا از بی بی سی. از قتل، آدم ربایی، ایجاد اختلاف بین بعضی از زوجها، جدی دارم میگم ها، برید نگاه کنید. چیزای بدی داره که قبل از این برنامه به من پیغام دادن اونها رو نگو، ولی شما اونها رو برید بخونید اگه 18 سالتون هست. چیزای بدی، خیلی بدی. بعد این آقا جوری زیر پاش خالی شد که حتی نتونست اعتراض بکنه، اومده تو بی بی سی نشسته که آره من میخوام برم و دیگه بازنشسته میشم و میدان رو بدم به جوانها و به ایده های دیگه. یعنی انگار مثلا ما این کاره نیستیم. عزیز من، ما وقتی به صندلی ریاست رسیدیم باهاش به وحدت وجود میرسیم. یعنی چی؟ یعنی روی این صندلی اینقدر میشینی که یا بمیری یا بکشنت و یا به همین صندلی بردارن بزنن بیرون، که به این دو مورد آخر انقلاب هم میگن. بعد حالا این روزیتا لطفی کیه که اونو دیگه انداخته بیرون؟ دیگه با این دیگه کیه؟ ما هم دست و پامون شروع کرده به لرزن، روم هم نمیشه بگم غلط کردم، نمیخوام اصلا برنامه نوروزی رو ولش کنین اصلا هیچی، که بریم پیش رئیس دیگه. گفتم باد آباد دیگه، حالا تا طبقه منفی 29 رو تحمل میکنم، تو اون گیت امنیتی هم که رفتیم میرم، ولی به اون در الکترونیکی که رسیدیم خودمو بزنم به قش کردن و اینا، یه جوری منو ببرن بیمارستان حداقل اگه نندازن تو اسید. نماینده روباه پیره دیگه، بالاخره یه آدم مهمیه. چهار تا میز ما رو برداشتن بردن اون طرف در، میگن که خانم لطفی محموده، نماینده روباه پیر اینه، این نماینده جوجه کفتر صلح بیشتری. میگم خب چی شده؟ میگن نه ممکنه حساسیت ایجاد بشه. میگم خب چه حساسیت دیگه، یه سری آدمی یه سری زبان و لهجه و فرهنگ داریم، خب با اینا شوخی میکنیم مثل همه آدمای دنیا. میگه نه میدونید ممکنه شوخی قومیتی بشه. بابا این شوخی قومیتی دیوانه کرد منو. چند سال پیش برای بچه‌های همین روزیتا خانم ما رو دعوت کردن پرگار که بیا شما راجع به جوک‌های قومیتی صحبت کن. ما هم ساده، یعنی در واقع ساده نبودم، کمکار بودم اون زمان، تازه از این زمین خاکی نوبت شما شروع کرده بودم بازی رو، مثلا رسیده بودم دیگه به حد زمین چمن 60 دقیقه. پرگار در حکم لیگ برتر بود. برای پرگار دست دادین ها، ای چاپلوسا، ای چاپلوسا. باش خانم لطفی ببین برای پرگار دست دادن. بعد دیگه ذوق زده شده بودیم. حالا من هیچی، خانواده در مشهد خیلی براشون این مسئله مهم بود. مامان ما یک مدت مدیدی کارش شده بود اطلاع رسانی در مورد این افتخار بزرگ فامیل. الو سلام علیکم دختر عمو جان، حالت خوبه؟ سلامت ناجقات خوبه؟ نه میگه خوبه دختر خوبه. بله نه، حالا مگم که شب چهارشنبه تشریف بیارن منزل ما. نه سفره ندارم، بی بی سی دارم. بله نه همین پسر ما خارج، بله او رو دعوتش کردن به بی بی سی پرگار.
دخترم اوجان پرگار اوجاییه که آدمای گنده گنده میشینن کلون کلون حرف میزنن. بله بله جیجک میجک اینا. بله خیلی نه آدم رفته دیگه. بله ای بابا حالا چهار تا پله دیگه بیان سن و سالی ندارن که آخه اشکال نداره اشکال نداره. خب همونجا نگاه کنن ها. نه اون MLB تا خرابه به چهار مفرستون بیان درست کنن. ای بابا چه زحمتی برای ارتقاء فرهنگ خاندان بالاخره وظیفه اخلاقی داره ما. آخه نواسارم دعوت کنن الگو بگیرن. باشه باشه ما بعداً به تا زنگ بزنم. الان باید چند جا دیگه هم زنگ بزنم. حالا ما هم دیگه میدونستیم یه خانواده اینقدر حساسن. رفتیم اونجا نشستیم خیلی مؤدب متشخص. داریوش کریمی هم همون دست لوزی و خواهش میکنم خیلی کوتاه و اینا مهمانای دیگه. بعد یه ذره داریوش صداشو برد بالا. میدونی در خراسان شما یک دونه مجوز دارید که همه خطوط رو بشکنید که مجبوری هم هستید از اون مجوز استفاده بکنید. اونم که کم نیارید. منم یک کمی صدامو بردم بالاتر. بعد اون مهمان دیگه صداشو خیلی برد بالا. من داد زدم. همین داریوش دست لوزی خواهش میکنم خیلی کوتاه. این دادی بدتر زد. اون نعره زد. من جیغ زدم. این یکی که قرید. اصلا دیگه آخرش میز و صندلی رو برداشته بودیم بزنیم تو سرکله هم دیگه که ما رو سوا کردم. من هم خیالم تخت که کم نگفردم. پخش شد. ای به گور اون کسی که این مونتاژ رو یاد بی بی سی داد. تمام صحنه های نعره ها و جیغ و دادای دیگرون رو بریده بودن. من اونجا مثل تارزان داشتم نعره میزدم. بزنین بابا دستو بزنین کارتون نمیشه به خدا. حالا ما که هیچی خانواده آبروش رفت باشه. مادر بدبختمون بیا وردا جونو بگ الو سلام علیکم دخترم و جان دیده چی رسوایی رفت ولای بگیرم با خدا. نه بابا آقاش مریض رفته تم کردم اصلا اینقدر خنده خاریشک دادن مار مردم بخورم. آخ 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 ببخشن دیگه بابای زبونش به تمکینش نیست. نه با خدا با خدا خرج دوا درمونشم کرده بودم نمیدونم چرا یک دفعه اونجا زد بیرون. آخ 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 کاش نواسه ها رو نمیذاشتن نگاه کنن بعد رفت بگن یه دیوانه یه ولش کنن. ببخش ببخشن الان حالم خوب نیست پشت خطی هم دارم دیگه معذرت میخوام ببخشن ببخش خداحافظ. حالا خوبیش این بود که این خانواده ما نرفتن کامنت های مخاطبان فرهیخته پرگار رو بخونن. 543 تا فوش تا این دفعه آخری که من شماره فقط به من که مؤدب تریناش این بود که این بوزینه رو از کجا آوردین و این کتاب بیشوری رو یه بار این بشینه خودش بخونه. حالا ما یه کتاب ترجمه کردیم بیچاره شدیم به خدا. البته به نظر من هیچ کدومتون در هیچ زمانی خوندن کامنت های بی بی سی رو از دست ندید. این یک کلاس رایگان و مفرح جامعه شناسی روان شناسیه. میگم تازه اون فرهیخته ترین برنامه بی بی سی خیر سر بنده مخاطباش اون بودن. شما بقیه رو باید بریم ببینید. مجری یه خبری خونده که این نفر خوشش نیومده. اومده هر چی از دهنش در اومده به خود ایشون و خانوادهشون گفته. بعد گلایه منده چرا منو بلاک کردید؟ نه فقط چرا بلاک کردید، چرا نمیایین پاسخگو باشید؟ عزیزم شما فوش خارمادر دادی به طرف. چه پاسخی بهت بده؟ مامان سلام رسوندن؟ خواهرم از ابراز تمایل آتشین شما سپاسگزاری کردن. به نظر من از اینا که بگذاریم که حالا اینایی که میان مثلا زیر مثلا مطلب جفتگیری نهنگای قاتل هم بحث دینی را میندازن و اونایی که مثلا تبلیغ لارجر باکس میکنن و اینا رو که بگذاریم چند تا ژانر مهم از لحاظ سیاسی ما داریم در میان کامنت گذارای بی بی سی. ژانر غالب اینه که بی بی سی سراسر دغل و دروغ و پشت هم اندازیه که البته به قول آقای حسین باستانی من حیث المجموع شاید هم یکی بتونه اینجوری که ولی اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که خب شما معتقدی که این شبکه همش دروغ و پشمندازی و ایناست دیگه. 7 سال اینو تکرار نکن، نگاش نکن دیگه. اللهم اصب تو از روزی که این شبکه را افتاد همین کابرر فلان آندرلاین بهمان داری همین رو میگی، همین فحشو میدی. بعد عضو کانال تلگرامش هم هستی، همین شما میرسونیش به 1 میلیون خورده ای، تلویزیونش هم نگاه میکنی، کامنت هم میذاره. خب اینم میره بودجه میگیره دیگه، بعد ریزش مخاطب داشته باشه که درشو ببندن. بعد از میان همین بزرگواران عموما هر خبری که باشه، مثلا خبر سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، موسیقی، میاد میگه بی بی سی باز چی تو کلته، خان دکتر سان فرانسیسکو در مورد خودارضایی حرف میزنه، این میاد میگه بی بی سی باز چی تو کلته، خودت اینجور وقتا چی تو کلته، آقا بی بی سی هم همون تو کلشه. یه عده‌ام هستن که میدونن بی بی سی چی تو کلشه. بی بی سی نامرد اینا رو آورده توی مملکت حاکم کرده که فرهنگ 2500 ساله ما رو نابود کنن. اینا هم که میگیم اینا ایرانی نیستن ها، این کامنت گذار ایرانی واقعیه، کل نمایندگی 2500 سال فرهنگ درخشانمون این داره که داره با کامنت گذار بالایی و پایینی فحشای رکیک رد و بدل میکنه. حالا ایشون خوبه، نمایندگی 2500 سال فرهنگو داره، دوستمون از افغانستان میاد با نمایندگی 15000 سال فرهنگ آریانا. یعنی بیا و ببین چی رد و بدل میشه اون زیر. من واقعا متاسف شدم، این دوستان تاجیکستانیمون خطشو سیریلیکه. اگر اینا میتونستن تو بحث شرکت کنن یه 50000 تام اونا میذاشتن رو میز، همچنین میرفتیم بالا یا میرسیدیم به حلقه گمشده داروی، یا بالاخره یه انقلاب ادبی داشتیم یه 100 سال پیش. الان یه انقلاب بی ادبی مثلا رام انداختیم، بالاخره یه کاری بی بی سی منشأ خیری میشد. بالاخره این اوایلی که بی بی سی داشت نیرو جمع میکرد، خب خیلی از این بچه‌هایی که اومدن اینجا از دوستان یا همکاران ما در مطبوعات تو ایران بودن. بعضی از مثلا دوست و اقوام و اینا هم خبر داشتن که این دوستان ما مثلا رفتن بی بی سی و مثلا فلانی رفیق ماست. یکیشون میگفت محمود زنگ بزن به این دوستان ببین اینا کی میرن. ببخشید کدوم دوستان؟ همین دوستان تو لندن و بی بی سی، بگو اینا کی میرن، یواشکی به ما بگو. گفتم والا نزدیکترین رفیق بنده فعلا در لندن نیما اکبرپوره، این نمیدونه از خودش کی میخواد بره. شما یه نگاه به قیافه این بنداز. میگفت نه بگو یه پرسجویی بکنه. حالا شما مگه به نیما اکبرپور جرأت میکنی همچه حرفی بزنی؟ یه اپ نصب میکنه به جواب میده. محمود جان الان میگه که 7 سال و 23 روز دیگه اینا میرن. بعد کی باور میکنه که اینا هر 4 سال یه بار آپدیتشون میاد؟ اصلا این اپا رو هم گیش کردن. و البته از حق نگذریم، این دوست ما بعدن که تلگرام اومد و اینا دیگه سطح سوادش خیلی رفت بالا. الان میشینه مطالب کانالای تلگرامی رو میخونه، این نیوز اون نیوز چی نیوز، و اصلا ایشون یک بصیرت سیاسی پیدا کرده دیگه، اصلا از این سوالا نمیپرسه. میگه محمود این بچه های بی بی سی بگو بگن اینا برن دیگه، سوال نمیپرسه، امری شده. الان کدوم دوربین شمایی؟ بی بی سی شمایی؟ بیا بگو اینا برن تا جون مادرت، ما هم اینجا از آوارگی نجات پیدا کنیم. البته از حق نگذریم، یک گروه اقلیتی هم داریم که حتما بایستی از اونام یاد کنیم. این گروه اقلیت معتقدن که هر چی بی بی سی میگه درسته، اصلا نه هیچ آجندایی در کار، نه دستور کاری، نه تبلیغاتی. بالاخره دولت فخیمه انگلیس دست و دلباز با پول مالیات دهنده هاش یه شبکه زده که بدون گرفتن هیچ آگهی چیزی برای ما فارسی زبان ها برنامه خوب تولید کنن، اطلاع رسانی بده کنن در راستای آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر. حقوق بشر درست حسابیه، همینی که رئیس کمیتش تو سازمان ملل عربستان سعودیه با رأی همین دولت بریتانیا. نمیگم یه وقت خدا نکرده فکر نکن از این حقوق بشر الکی‌ها. و هر چی که بی بی سی بگه این دوستان هم همونجوری فکر میکنن. مثلا یه خبر واحد، مثلا یه گروه واحد، بی بی سی بگه پیکارجویان ناراضی سنی، اینا هم میگن آخه پیکارجویان ناراضی سنی. بعد بی بی سی بعدن بگه دولت اسلامی، اینا میگن آخه دولت اسلامی. بعد از چند وقت خب بزنن به تیپوتاپ هم دیگه روابط تیره بشه، بگه داعش، اینا میگن داعش. اصلا فرقی نداره که از چه زاویه نگاه، هر زاویه که بی بی سی نگاه میکنه. بی بی سی چند وقت پیش یه خبری رو تیترش اینجوری زده بود که اسرائیل 2 پهپاد ایرانی رو سرنگون کردیم. اینا فقط میگفتن که پهپاد ایرانی سرنگون شده، جنگ شده بین ایران و اسرائیل. اصلا نمیرفتن زیرشو بخونن که اون پایین ماینام نوشته که سوریه هم یه F-16 اسرائیل انداخته. یعنی فقط زاویه نگاه بی بی سی مهمه. میخوام بهتون بگم اگر اینا اعتقادی که به بی بی سی دارن بی خدا داشتن، الان حاله نورشون از یه جای زده بود بیرون. اینقدر اینا معتقدن. از بحث دیگه سیاست هم گذشته ها، ساسی رو یه بار آورده بودیم تو این برنامه نوروزی، یه ترانه خوند، یه عده افتاده بودن دنبال اینی که ساسی رو بوس کرد از نوک پا تا گردن. حالا هر چی میگفتیم بابا این فیکشنه، این درست نیست، میگفتن نه بی بی سی گفته. و حالا یعنی بی بی سی از رژیم چینج کارش رسیده به فیلینگ چینج. نکن بی بی سی. در همین راستا ما فکر کردیم که بریم دنبال این که ببینیم بالاخره این بی بی سی چی دو کلشه و واقعا اصل قصه چیه، و تصمیم گرفتیم مصاحبه بکنیم. و دیگه به قول آقای روحانی گفتیم چه کاریه ما بریم با این یکی صحبت کنیم، با اون یکی بریم با خود کت خدا صحبت کنیم. اولیا حضرت الیزابت الکساندرا مری ملکه بریتانیا، بسیار خوشحالم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اجازه بدید یک راست بریم سراغ اصل مطلب. شما چقدر بی بی سی فارسی رو نظارت میکنید؟
Every day for at least 8 hours.
روزی دست کم 8 ساعت که شامل زمانهای کار و استراحت و بازی یه قلدقل با بابای چارت هم میشه.
و آیا این درسته که شما شخصا بر این شبکه نظارت دارید؟
Oh yes.
دقیقاً. حتی وقتی دکترها گفتن باید از فعالیت روزانه کم کنم، من گفتم حاضرم بافتنی و چیدن لگو رو کم کنم، اما بی بی سی فارسی هرگز.
دستورها و راهنمودهای شما چطور به بی بی سی ارسال میشه؟
Actually, I wanted to send it by horse and carriage and scroll.
راستش من نظرم روی اسب و کالسکه و تومار بود که شأن سلطنتی حفظ بشه. سر مهدی پرفنجی رو هم در نظر داشتم که بشه ایلچیمون با لباس مخصوص. جذبه داره. ولی بچه‌ها گفتن خرجش بالاست و از اون دستگاه‌هایی خریدن که کاغذ میدی بهش از اون طرفش در میاد.
فکس.
بله، از همونا. پیشرفت تکنولوژی حیرت آوره.
و یک سوال مهم که متناوبا تکرار میشه، بی بی سی چی تو کلشه؟
من هم موندم. بستگی داره کجای کلش رو نگاه کنین. از این دنباریده هر چی بگیم برمیاد.
مشخصا شما برای بهبود کار بی بی سی فارسی چه راهنمودی دارید؟
I'd like Farnaz to be a little more adventurous choosing her clothes.
فرناز یه مقدار در انتخاب لباس بیشتر دقت کنه. اگر مدل جدید نداره من چند تا از لباسامو بفرستم. اسماعیل شهامت یه مقدار از دوربین عقب‌تر وایسه. نگین شیراقایی با موهاش لج نباشه. علی همدانی هم روی عضلات سر بازو بیشتر کار کنه.
مهمترین انتظارات شما از تلویزیون بی بی سی فارسی چیه؟
رژیم چنج.
کمک کنه رژیم ها پادشاهی بشن. ما اینقدر تنهایی نکشیم. الان من هر بار جشن تولد میگیرم هی تعداد خانواده های سلطنتی کمتر شده. میترسم 20-30 سال دیگه همه رفته باشن و تنها باشم.
و انتظار یا پیام شما برای مخاطبان بی بی سی چی هست؟
I pray that their audience increases for the sake of Luther.
خدا زیادشون کنه به حق لوتر. واقعا خیلی ممنونم ازشون که هر انتقادی از بی بی سی دارن و شخصا با خود من مطرح میکنن. از وقتی تمام اختیارات به پارلمان و دولت داده شد، حوصله‌ام سر رفته بود. ببخشید که نمیتونم به تک تک کامنت ها جواب بدم، ولی همه رو میخونم.
عالی حضرت ملکه بریتانیا، بسیار خوشحالم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
اشکالی نداره.
حالا در مجموع میخوام بگم هر چی که تو کله بی بی سی هست یا هر کاری که داره میکنه، من توصیه میکنم یک مقداری از این حالت تکرار در بیاد. یعنی الان شما ببینید بی بی سی شده ستاد اقامه نماز. یک سری آدم تکراری میان یک سری محتوای تکراری رو در یک سری اشکال تکراری برای یک سری مخاطب تکراری میگن. ببخشید دیگه نمیتونم یه تکرار دیگه بکنم، از کادر میرم بیرون دیگه. من همینجا وایسم. آقای عنایت فانی، مهمان این هفته من این، بعد یه مهمان این هفته من نشسته. آقای عنایت فانی از اول میگه خب بسیار شاهکار و نمونه در این مسئله خانم مریم عرفانه.
سلام، به برنامه تماشا خوش آمدید. برنامه تماشا در اینجا به پایان میرسه.
یعنی فکر میکنه اگه نگه برنامه تماشا در اینجا به پایان میرسه، ما تا فردا برنامه تماشا رو نگاه میکنیم. یکمی شما در کل این مدت یکی دو بارم تغییر داشتید که واقعا مفرح بوده و به هر حال حسلمون سر نرفت. یه بار خانم رعنا رعیم‌پور حامله شده بود، دو نفره و سه نفره داشت گزارش میداد، اونم خوب بود، از ایشون و همکارشون تشکر میکنه. یکی هم این خانم فرناز قازاده است که ما هر دفعه ایشونو میبینیم کوچولوتر شده. من نمیدونم این اعتصاب غذاست یا رژیم غذاییه. یعنی با این من فکر کنم اینجوری که این میره یا چند وقته میچسبه به سقف یا آقای بهنود باعث ذره بین بیاره با این دنبال این بگره رو صندلی. یه نفره این با این رژیم غذاش پدر رژیمو در آورد. یعنی اصلا دیگه بی بی سی و رژیم چنج و اینا میخوایم چیکار؟ این خودش یه نفره اپوزیسیونه. میخوام بگم اگر آقای بهنود نبود این شبکه با درش رو میبست. یعنی ایشون اعتبار و واقعا شخصیت خودش رو خرج این شبکه کرد. یعنی دیگه چاپلوسیتون از حد روزیتا رسید به بهنود دیگه. واقعا خوبه، البته دست درد نکنه، میدونم از سر عشق علاقه است، حق داره. اولا که بهتون میگم آقای بهنود رو خیلی شما بی بی سی چی از خود نکنید، ایشون سرمایه ملی هست. یعنی اگر ما ایشون رو زودتر ثبت کرده بودیم، این ایده اسم بده اطلاعات بگیر مال ما بود. الان ما بهنود مزگان داشتیم، این گوگل و ویکی‌پدیا از رو ما برداشتن اینو. بزنیم الان شکایت حقوقی بکنیم. بعد سرعت آپدیت ایشون هم بالاتره. شما یه خاطره واحد صبح تا شب ازشون بپرسید، نه مثلا قوام. یه بار تو اون خاطره قوام سمت راست صحنه ایستاده داره چای می‌خوره، یه بار قوام صحنه چپ صحنه است دراز کشیده، یه بار قوام اصلا نیست. این میخوام بگم اینقدر ایشون قوه آپدیت داره و علکی نیست. ببینید دوستان، اگر یه نفری اینقدر اعتبار داره، اینقدر هوادار داره، هوادارای درست حسابی ها، هوادارای پاکار، به خاطر اینه که حافظه خوبه، تیپ خوبه، صدا مخملیه، کت شلوار از نیویورک برایشون مارکا میفرستن، اصل و نسب که نگو، موام فرفریه. یعنی واقعا خب شما ببینید هر کس. من چند وقت پیش فقط یه نفری بهم گفت که البته خیلی وقت پیش گفت آقا شما چشات خیلی شبیه آقای بهنوده. من گفتم خواهش میکنم بابا این چه. سه روز بعدش آقای بهنود نوشت آره رفتم پلکمو عمل کردم. شانسم نداره. آره ایشون یعنی در میان نسل جدید که حالا من خودم شاید نسل جدید دارم، کم کم خارجیم خبر ندارم، ولی در میان نسل قدیم خیلی هواخواه دارن. یعنی انسان ها هر چقدر جهان دیده تر، مسعود بهنود خواه تر. دست کم در فامیل ما اینجوریه. مثلا ما یه حاج بیبی داریم، ایشون جهان دیده، البته الان جایی نمیبینه دیگه، الان عینکش 9 و 10 و ایناست، ولی از زمان ممدلیشا واقعا جهان رو دیده. یعنی از زمانی که با
به قول خودش دخترکیش خیلی چیزها رو دیده تا الان که دیگه فکر کنم 10 تا ننه بزرگ ما ایشون عروس کرده فقط. من یه بار رفته بودم خدمت ایشون دم اینجوریه و خود این گفته ما هاشم کلاس ما میخوام میگم سلام علیکم ننه جان مزاحم نرا دارم مطالعه میکنم. آج بی بی چی میخونین؟ چیه دستتون؟ همین سه تا زنکه آقای بهنوده. میگم حالا آقای بهنود سه تا زنش کجا بود بابا؟ شلهی خر حج آقای بهنود شازدهام منه صد تا زنم به خفزش متن ما هم خادم جوونی حالا بگذره برو برو ننه جان برو مزاحم نرو. میگم حالا مگه شما ایشونو از نزدیک دیدین؟ ندیام هر موقع بی بی سی نشونش میتم وای دماغ و مچسبانم به شیشه. ندیم آقای بهنود تاج سر همتایه تاج سر همتایه ایشالله همت را از بی بی سیش بندازه ویرون فقط فقط هم خواستش نشون بده. اینا که اصلا که فکر میکنن بی بی سی مال آقای بهنوده، یعنی اصلا با اینا نمیشه زیاد صحبت کرد. حالا شما بیا بگو که بابا آقای بهنود اصلا کارمند بی بی سی نیست، اصلا ارتباط سازمانی نداره با بی بی سی، ایشون مهمان بی بی سیه. اینا هم جواب میدن که مهمون بالاخره یه روز دو روز یه سال دو سال چه مهمانیه. بعد جالبه مهمان نشسته، میزبان که به حساب همون بچه های بی بی سی باشه، مثلا مجری دیدبان عوض میشه، آقای بهنود میگه به برنامه دیدبان خوش آمدید. یعنی مال خودم حواست باشه. آره البته من حلش کردم، من این معما رو حل کردم. آقای بهنود مهمان موقت هم. از کدوم موقت ها؟ تا رفراندوم. آقایانی که موافقن قیام فرمایید.
سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی زاده هستم. در مرور مطبوعات این هفته از قرعه کشی جام جهانی خواهیم گفت تا تصمیم دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس.
البته از قتل علی عبدالله صالح تا مرگ دهقان وفادار
فداکار آقای بهنود.
چه نگفتی دفعه اول هم گفتن؟
نه دفعه دوم اسمش عوض کردیم.
گفتم وفادار؟
وفادار
وفادار بهتر. و این از بچگی با آب و زردچوبه قصد داشت طلا بسازه و مادر او رو باز نمی داشت از این کار، حتی فرش هم کثیف می شد اشکالی نداشت. بعد که رفت به مدرسه لاشه کلاغی رو زیر خاک گذاشته بود برای اینکه میخواستش که کنجکاو باشه. پناه خدا بکشه مال توه.
میخوای بیخیالش شوخه حیفه برکت خدا. نه این دفعه دیگه نمیخندیم، نه من میخندم نه آقای بهنود.
اون تیز رو هم مطلب خانم آزاده جعفری بود.
بسیار خب بریم سراغ نکته آخر.
موافقید روبرو رو بهتون روبرو رو هم یه نگاهی بکنیم.
Sorry, I'm not sure what you said.
مریم بانو اینو تو درست کردی یا اون پایین رو درست نمی کنی؟
خب مجله آخر هم ببینیم رو در رو درسته؟
ببینیم رو در رو این شماره جایش داریم. این رو جلی که داری نگاه میکنی
آه یه بار دیگه سای رو به رو اسمش.
تو گفتی رو در رو منم بودم.
شما گفتی رو در رو من گفتم رو در رو.
روزنامه ایران هم که آقای محمدی رفت از روزنامه اعتماد به اونجا فکر کنم دارم اشتباه میکنم، ولی به هر حال به آقای محمدی و گروه سه نفری که با هم دیگه در اونجا حاضر شدن در
صحنه. آقای محمدی،
آقای محمدی قبلا سردبیر بودن، سردبیر به هر حال دو تا روزنامه مطرح اصولگرا یه شهر یعنی شرق و اعتماد سردبیراشون اهمیت در چه یک
بود. امروز همه رو جابجا میگید.
چرا
اصلاح طلب رو میگید اصولگرا نمیدونم
اصولگرا.
بله آقای روحانی رو میگید، آقای لاریجانی رو میگید، آقای روحانی.
امروز قرصم نخوردم یا خوردم زیادی خوردم. بریم از اون ور.
بله بفرمایید. نه اینو نگه میدم، اینا همه سنده.
باشه بعد برای نوریز نگه داریم.
به هر حال به نظر من
شما بیاید یک تغییراتی بدید در بی بی سی. اگر تغییرات انقلابی میتونه باشه، یکی بره یکی بیاد، یه چیزی زیر ساختی، خب دستم درد نکنه. اگه نمیتونه، چارش اصلاحاته. یعنی چی؟ یعنی شما بالاخره یه سری آدمی با یه سری موقعیت دیگه نمیخواد کسی رو راه بدین توش، بچرخونین اینا رو. یعنی بر اساس حالا قابلیت ها، بر اساس خصوصیات که افراد دارن، این کارهایی که توی بی بی سی هست رو یک مقدار جابجا بکنید. اولا بهتون بگم اصلا بعضیا خود اسمشون هویت داره. پوریا جافره، سیاوش اردلان، پناه فرهاد بهمن. این سه نفری که گفتم یه نفره ها، پناه و فرهاد و بهمن، همشون تو یه نفر جا شدن. در همین طفلکی مجبوره یه ذره خمشه با ما صحبت کنه. الان شما پوریا جافره واقعا این باید بیاد مثلا فوتبال و اینا صحبت کنه. دیدی چقدر خنده داره؟ اصلا آدم خوشش میاد صحبت میکنه. این باید بره جزایر هونولولو. بی بی سی که اینقدر اینور اونور داره دیگه یه دونه جزایر هونولولو داشته باشه که پوریا جافره بخوره. از طرف دیگه یه سری افراد هم داریم که اسمش اونوریه. سید جمال الدین موسوی، یعنی خود اسم 7 صلوات داره. ایشون به نظر من با حفظ سمت پیش نماز نمازخونه بی بی سی باعث برنامه‌های مناسبتی مذهبی اجرا کنه. یا اون سید نیکسادات، یعنی از حزم میکنی. یه نیکولاس هم وسطش داره، ولی خب اشکال نیکولاس هم از قدیسین بوده. نیکولاس هم قدیس. الان من بودم سید نیکولاس نیکسادات میذاشتم رابطه بین بی بی سی و قم و واتیکان. این تنها آدمیه که میتونه ارتباطات برقرار کنه. یه سری کارام هست که اینا کار خطرناکه و همش یه سری شدن ستمکش بی بی سی. فقط این کارا رو این بدبخته باید انجام بدن. یک کیلو آب قراره کم بشه، نازنین معتمدی. تو اتاق پر از دود گازوویل یکی دوچرخه بزنه، نازنین معتمدی. یه نفر گاز اشکاور رو استنشاق کنه برای تأثیر لیمو عسل بر سرفه، نازنین معتمدی. دفعه آخر یه دونه قرص مسکن رو با دوربین قورت داد. بعد من نمیدونم بی بی سی چه سانسور میکنه وسط فیلم رو. آخرش چی شد؟ برین خدا رو شکر. اگه من یه پنی داده بودم مالیات و این دوربین از پول من بود، تا تهش بودم که این بالاخره چی شد این دوربین. بعدش هم حالا یکی میخواد اصلا فدایی علم بشه، نباید شما دوستان جلوشو بگیرید. فردا 37 درجه خواست تأثیر مرگ موش رو آزمایش کنه، خواست ببینه صحت بیبی چک چجوریه. همش نازنین معتمدی. آخه فقط هم لندن نیست، یعنی این ظلم هر جا که بی بی سی هست هست. آمریکا، هاروی سام فرزانه، ایرما سام فرزانه، کوبا سر خاک آقا سام فرزانه، قندهار هم سام فرزانه. ببینید این حالا سام، چون من بالاخره سالاس میشناسمش، شما به قیافه داعشیش نگاه نکنید، اصلا اینقدر بچه خوبیه، آروم صحبت میکنه. ما اسمش میگوشیم دیاسپام. یه زمانی 5 دقیقه صحبت میکرد خوابیده بودی. بعد ما میبینیم که طوفان شده، سام فرزانه این یه بادکنک که به درخت بسته باشنش تکون میخوره، با این سیم میکروفون نگه داشته، داره در طوفان 200 کیلومتری برای بی بی سی گزارش تهیه میکنه. یعنی میخوام بگم اینجور آنتمپور کردن حلال نیست اصلا. بی بی سی در همون نیویورک و واشنگتن شما کیو دارید؟ بهمن کلبسی. یعنی این حرف میزنه من میرم پشت مبل قایم میشم. براتون چون مطبوعاتی هستین یا من هستم بهتون بگم، نگاه کنین حرف زدن سام فرزانه فونت 8 نازنینه، این پانویس چیزا هست مجلات هنری. بهمن کلبسی 72 تیتره، این فونت امام احمد شاهرف. و هر جا که فرش قرمز و اسکار و نمیدونم اینجور چیزا و زیبارویان و ایناست، بهمن کلبسی. هر جا بدبختی بیچارگیه این رفیق ما. خب نکنید دیگه. در همین زمینه
حرف خطر شد و من فکر میکنم که بهتره بریم سراغ اصل خطر. این اصل خطری که ما انشالله قرار بریم سراغش. ببخشید آقای فیلم بردار از محدوده شما خارج شدم، معذرت میخوام، یه ذره گردنتون در بیاد بچرخونینش تفلکه، عذر میخوام، باعث مزاحمت شدم. بله، این خطری که ما داریم میگیم اینقدر خطره، من فکر کردم که صلاح نیست. بالاخره حالا شما بچهای بی بی سی بیمه اینا، من چون خبرنگار آزادم فکر کردم که بالاخره شرط عقله که احتیاط کنم و از ایشون با ایمنی دعوت کنم. و این مهمان ما اصل خطره. این مهمان ما خانم نفیسه کوهنورده. ببخشید چون عادت داریم با این صدا بشنویم. اشکال ندارم اونور وایسم؟
نخواهش.
آره میترسم که این گردن فیلم بردارمون درد بگیره. ببخشید نفیسه جان، خیلی خوش آمدید، امیدوارم که خیلی سال خوبی داشته باشید. دیگه ببخشید ما اینجوری گفتیم که دیگه دوستان عادت کردن شما رو یا با خودتون رو یا بغل دستتون این شکلی ببینن، ما هم اینطوری باشیم. دیگه فکر می‌کنم نفیسه نیاز به معرفی نه فقط برای فارسی زبان‌ها بلکه برای خیلی از غیر فارسی زبان‌ها هم نداشته باشه. به همین خاطر من خوش آمد میگم، امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشی، در سال جاری هم راستش بخوای زنده بمونی، چون الان ما کف خواسته هستیم. و اینه که من یه سوالی بپرسم، ببین میدونم حالا شما میخواد صحبت کنی و تبریک بگی و آرزو خوب بکنی، من این سوال رو بپرسم چون 100 نفر از من پرسیدن، من میدونم 10,000 نفر از خود پرسیدن. نفیسه جان، شما که پاشودی رفتی موسل و رقه و این طرف و اون طرف، توی بی بی سی لندن بودی دیگه، من خودم دیده بودم شما. خب شما چقدر حقوق بهت میدن که پاشودی رفتی اونجا؟ باور کن این سوال من شاید 100 بار دیدم، از منم میپرسن مثلا انگار من حقوق بی بی سی رو میام میدم.
خب حالا البته دقیقاً این سوال از من چندین بار پرسیدن، هر چقدر هم جواب میدم فکر میکنم هیچ نتیجه نمیگیرم، چون هر دفعه گفتم حقوق من با حقوق کسی که در خط مقدم باشه با کسی که در لندن باشه همین حقوق رو میگیره، یعنی فرقی نمیکنه، برای اینکه این کار داوطلبیه، یعنی من داوطلب میشم که برم در اون منطقه. شما الان خیلی رفتین تو فکر مفهم این که چه دلیل داره که
سوال بعدیش که همه میپرسن، یعنی فکر کنم همینه که این واقعا علاقه، این به هر حال مؤدبانش علاقه میشه دیگه. نه آره آره، این علاقه از کجا اومده؟ این خنده ها اینا نشون میده که این علاقه از کجا اومده. شما رو خودتون ببینید.
نه خب من از بچگی همیشه بالا درخت و اینا بودم، یعنی بیشتر بازی های بچگی من این بود که یا جنگ جنگ بازی میکردیم یا مثلا مسابقه این که کی دستش رو از دوچرخه بیشتر ول بکنه بیشتر میتونه بره و اینا.
میکروفون پرت نکنی به من، اینجا رو بوشونه
همیشه دست و پا و سرم زخمی بود. اینم بگم دستم شکسته، پام شکسته، دندم شکسته و تقریبا میشه گفت هیچ چیز سالم ندارم. مامانم هم همیشه میگفت تو سر سالم به گور نمیبری، هنوز هم همونو میگن. البته
خواهش میکنم برخلاف مادره دیگه ما چه عرض کنیم دیگه، واقعا انشالله که ببرین. بله شما چطور شد که به هر حال بزرگ شدید؟ چطور شد دیگه از این بخش کودکی که فکر میکنم بعدم باید ببرن چون خیلی خوش آموزی نداشت برای بی بی سی، بریم وارد دیگه نوجوانی جوانی بشیم دیگه، بچگی حالا پیش اومده؟
ولی همون موقع هم همینجا، یعنی من وقتی که وارد دانشگاه هم شدم بازم جالب اینه که استادام برام پیام فرستاده بودم که ما از اول میدونستیم تو یه چیزی اینجوری در میای آخر سرش.
نه حالا خب به هر حال اون مادر بوده، اینم استاد بوده، بخاطر یه چیزی لابد میدونن دیگه. ولی شما بعد نخواهی من که کاری نیستم، بخواهی اون اساتید هستن، مادره دیگه، من چی کارم، من یک چیزی گفتم. ولی میخوام بپرسم که خب بعد این هر خصوصیت که اونا میگن، چون آخه میخواستم بگم که کی گفته نفیسه لباس زنونه نمیتونه بپوشه، گفتن اینو بگیم جنسیتی میشه، باید بگی کی گفته نفیسه نمیتونه اون چیزی که از آن به عنوان لباس زنانه نام برده میشود بپوشه. بابا تا اینو من بگم که روح از بدنم خارج میشه. حالا نفس جان، آن چیزی که مادر و استادهای شما معتقد بودند که عبود عقل در کله شما هست، سرانجام به کجا رسید؟ آیا در جبهه‌های جنگ جای خطرناکی است حل شد، یا شما اونجا برای داعش هم سخنرانی کردید؟
نه، با داعش که یه بار یه فاصله خیلی کمی داشتیم، یعنی یه چیزی حدود 10 متر. اون اوایل جنگ بود، اینور پیشمرگه بود و اونور اونا بودن و ما رفتیم فیلم برداری بکنیم و ما اونا رو میگرفتیم، عکس میگرفتیم، سلفی گرفتیم، اونا ما رو نگاه میکردن. من واقعا نگاهشون رو بعدن البته برای خودمون تحلیل کردیم. پیشش برادری بوده. نه باور کن، یعنی بعدش واقعا برای خودمون تحلیل کردیم که اونا که 10 دقیقه به ما فرصت دادن ازشون هی فیلم و عکس و سلفی و اینا بگیریم، فکر کردم ما عقل نداریم. چون بعدش دیگه بعد از 10 دقیقه گفت دیگه تفنگشون رو در آوردن و پیشمرگه هم گفت برید دیگه، الان ما رو میزنن همینجا.
پیشمرگه ها و فرمانده عراقی بالاخره معتقد بودن شما عقل دارید؟ اونا دیگه دست کم معتقد بوده؟
خب ما بالای موسل با هلیکوپتر جنگی میخواستیم بریم، صندلی نداشت، کمربند نداشت، کمربندش رو از یه هلیکوپتر دیگه قرض گرفتیم، بستیم اینا. کلی هم مغز همه این ژنرالا رو خورده بودم که من باید حتما برم بالای موسل. من فهم می‌کنم این هرچی هم از این چیز می‌پرسیدیم که مثلا بگه نه، که ما بتونیم یه اجازه هم از بی بی سی بگیریم، چون باید اینا رو حتما به بی بی سی بگیم که چیکار داریم می‌کنیم. هرچی می‌پرسیدیم ازش می‌گفتیم که تا حالا هلیکوپترتون سقوط کرده؟ این یه ذره انگلیسی هم بهمون جواب می‌گفت yes too much. گفتیم که داعش تا حالا به سمت شما شلیک کرده؟ yes too much. خلاص همه اینا رو گفت که ما بترسیم، ما هم گفت نه ما می‌ریم. فکر کنم به این خلبانش گفته بود یه کاری بکنی اینا برگشتن دیگه اصلا پشت سرشون هم نگاه نکنن برن برای همیشه. ما رفتیم بالا، خب من فیلم بردارم تفلک، اولین بارش بود تو منطقه جنگی بود، همون اولین بارم رفتیم بالای سر موسل و این هلیکوپترها عمودی رفتن، افقی رفتن، عمودی رفتن، افقی رفتن، رفتیم پایین عشان چون فاصله هم کم بود، خب میدیدیم که داعش هم داره شلیک میکنه. بعد برگشتیم، خب من میدونستم که به اندازه کافی فیلم نداریم. همین که پیاده شدیم این ژنرال اونجا وایساده بود، خیلی فاتحانه گفت ها گود گود. گفتم که ژنرال ما باید یه بار دیگه بریم. اینجوری بهم نگاه کرد، انتی مجنون، انتی بلامخ.
بلامخ این بلامخ این بلاموخ هم مثل مخلصی حتی از اون قشنگتره و ما کپی رایتش مال نفیسه است. اینجا بگم کسی دارن نگاه میکنن، ولی واقعا نفیسه ببینید این قدرت رو تنها کسی در دنیا داشته که یه سرباز داعش و یک استاد دانشگاه ایرانی و یک ژنرال عراقی رو به یک چیز تفاهم نظر برسونه، نفیسه است. در این که عقل نداره، من بیگناهم، من اصلا به خودم اجازه نمیدم که خدای کرده حقایق رو بگم، ولی واقعیتش خب حالا به هر حال هر چیزی صلاح بوده. نفیسه یه سوال دارم الان، اینایی که گفتید واقعا حالا به حرف و شوخی و نمیدونم تو مجلس ساده میاد، ولی اینکه سوار هلیکوپتر جنگی بشه یه آدمی بره اونجا، نمیدونم به داعش نزدیک بشه، اصلا کلا سالها در اونجا باشه، خیلی عجیبه. و من سوالم اینه که واقعا چیزی نمیترسی؟
چرا؟ ملخ، سوسک، موش. جدی حالا این ملخ رو بگم، ما از موسل برگشتیم، خیلی جدی داشتم با کرمانچ فیلم بردارمون صحبت میکردم که اینو ببریم اونو ببریم، آره خیلی خسته شدیم، این شد اون شد، اون صحنه‌ای که تیراندازی دارن میکنن و ببریم بذاریم اینا. بعد یه دفعه دیدم که ما میدونستیم یه دونه ملخ تو اتاقمونه، ملخ هم که صحبت میکنم ملخ ها در اندازه گنجشک. بعد دیدم که کرمانچ اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده، فقط داره نگام میکنه. بعد گفت تکون نخور. بعد بخ شدیم، من دقیقا فهمیدم که واقعا بدبخت شدم، یعنی فهمیدم که اون ملخه یک جای من هست و احتمالا رو سرمه. و چنان من اصلا جیغ نمیزنم، ولی چنان جیغی زدم از اون لحظه، از اون ملخه روی سرم، فکر کنم ملخه سکته کرد در جا، باور کنم ملخه افتاد رو زمین، من فکر کنم سکته کرد.
تو الان در یکی از خشنترین قسمت ها دنیا زندگی میکنی، منظورم از خشن‌ترین از منظر جنگیه، و همینطور در مردانه‌ترین محیط‌ها هستی و یا بودی، مثلا مثل پادگان‌ها اینا که اومن دیگه دست کم در اون مناطق خیلی خیلی مردانه هست، شاید خیلی جا اصلا زنی وارد نشده باشه، اول نفر بوده باشی. این زن بودن تو و این جنسیتت که اصلا قابل انتظار نبوده در اونجاها، مانعی نبوده برات؟
مانه که نه، ولی خب یه سری چیزا رو سخت‌تر می‌کنه، بعضی وقتا یه سری چیزا رو کنتر می‌کنه و بعضن یه طرف مقابل هم معذب‌تر میشه. مثلا ما تو قیاره همون اول عملیات موسل یه جایی میموندیم که پایگاه بزرگی بود، من تنها زنی بودم که اونجا بودم. بعد این دستشویی ها و کانکس ها و اینا رو یه طوری تعبیه کرده بودن که فقط برای آقایون باشه دیگه، فقط برای نیروها بود. حموما هم همینطور. برای همین برای من یه دونه افسر تفلکی گذاشته بودن صبح به صبح خبردار اونجا، اسکورت هم میکرد برای دستشویی، اسکورت هم میکرد از دستشویی. یعنی واقعا کارش فقط همین بود، یعنی تمام وقت منو اسکورت میکرد و میآورد.
هر چی امکانات هست تو همین خارجی ها. یعنی شما ببینید، شما تو لندن خودتون رو بگوشید، یه سرجوخه هم نمیاد تا دستشوی اسکورتتون بکنه. نفیسه براش یه افسر اومده اسکورتش کرده. فکر کنم پس خیلی خوش میگذره و شما اونجا بهتون یه لاکچریه دیگه.
البته واقعا یه صحنه لاکچری بهتون بگم، به قول خودشون ما تو طویله خوابیدیم. بعد چون من خانم بودم، قسمت خوب طویله رو به من این قشنگ اون جایی گرمتر و دلیلم داره گرمتر دیگه، این گاوا اینا اونجا بیشتر بودن. بعد ما اونجا خوابیدیم.
کلمه پهن الان بعد ما اف ورد تو چیز بگیم، پی ورد پهن بوده اونجا گرم بوده. ببخشید من اینا روشون نمیشه خان کنور بگم، من گفتم به هر حال بگم دیگه.
خلاص ما اونجا خوابیدیم و اینا. بعد فردانو پس برداشتیم، ما برگشتیم اربیل و جایی که میموندیم یه هتلی بود که اون موقع امتر بود و به خاطر همینم خب یه هتلی هم بود که بیشتر خارجی ها اونجا میموندن. ما وارد شدیم دیدیم که هرچه ما میریم همه ازمون دور میشن، اصلا فاصله میگیرن. رفتیم همه توی آسانسور، همه پیاده شدن از آسانسور. خیلی تعجب کردیم چرا واقعا این داره این کارو میکنه. بعد رفتیم ما یه همون کردیم بعد از چند روز و اینا، این لباسامون رو بو کردیم، مخصوصا لباسای من که به خاطر خانم بودنم خیلی جای بالاتر مجلسو به من داده بودن. فقط تصور کنیم واقعا.
خب نمیزه بذار ما از این فضای جنگی و پهنی و اینا خارج بشیم. بابا ای بابا، داریم وارد یه سال نوی میشیم، داریم وارد یه آینده خیلی روشنی میشیم. مطمئن من دلم خیلی روشنه، آینده خیلی خوبه. حالا از نفیسه خانم، چون ما خیلی میخواستیم یه کار خواهش کنیم، بعد دیدیم که خب ایشون نمیشه بهش زور گفت، گفتیم سه تا کار رو پیشنهاد میکنیم به خانم کوهنورد و ایشون یکی از این کارها رو برای ما انجام میدن و ما لذت میبریم و دم گرمش رو بهشون میگیم. اولیش اینه که برقص.
من نزده میرخصم اونجا وسط میدون.
باشه، ما گزینه دومش خیلی ساده تره. گزینه دومش بخونه، نفسه صدای خوبی هم داره.
او شایع است، گوش نکنید.
شما شاهد که ایشون خودش خواست. من گزینه سوم رو به ایشون در راستای همون شغلی که الان داره میگم، ولی شما شاهد باشین که ما دو تا گزینه دیگه هم بهش داده بودیم. به قول این کامنت گذارا، شرف و وجدان داشته باش و منصفانه صحبت کن. به نظر شما در جنگ بین کردها و ترکها و ترکمنها و عربها و ایرانیها و سوریها و روسها و آمریکاییها حق با کیه؟ شرف داشته باش، راستشو بگو.
من گزینه‌ام چی بود؟
خوندن. ببین اصلا بابا خوندن کاری نداره. نگاه کنید دوستان دیگه، از صدای من که یعنی من و نادر سلطانپور سرما خورده با هم رقابت داریم. من تازه سرما نخوردم، سرما خورده نادر سلطانپوره. ببینید اصلا برای خوندن شما دیگه به صدا و نوت خوانی اینا احتیاج نداری، فقط به اعتماد به نفس و به خصوص اگه حالا یه زبان دیگه ای رو بدون که نفیسه ببینید 5 تا زبان بلد. شما کجایی هستین حالا؟
من ارومیه هستم، اهل ارومیه هستم.
ما بالاخره باید بگیم ترکه، باید بگیم آذری، من نمیدونم واقعا.
نه اون بحثش خیلی فلسفیه، واردش نشیم.
باشه، یه آهنگ ترکی نفیسه برام میخواد بخونه و بعد خدمتتون میگم آفر موسیقاییش چیه. به افتخارش.
یه چیز رو میکنم که از بچگی یادم مونده دیگه. منگی درم اغلانانون پلو چخسون، منگی درم اغلانانون پلو چخسون، آنون پلو چخسون دردی گمی آزاسون، آنون پلو چخسون دردی گمی آزاسون. پلوم وار
وار وار
پلوم وار Biram var. Pulum var gelerem. Bilirem gelirsen. Bele bele yarım var. Ah bele bele canım var. Alan şabekere avaz bukan. البته من باید برای اینکه بی‌طرفی بی بی سی رعایت بشه بلافاصله بعدش باید کردی و عربی و اینا رو هم می‌خوندم، ولی خب تبریک میگم.
این حکایت اون کسیه که میگن طرف رفت تو ورزشگاه 100,000 نفری، اولین نفری که دید آشناش بود، دست داد، بعد تو رو دروازه مون 100,000 نفر شروع کرد به دست دادن. حالا نویسید که تا آخر برنامه ما میخواد به زبان‌های مختلف تبریک بگه، که یه وقت آخرش هم احتمالاً به لهجه بریتیش میگه که بچه‌های مثلا ترافالگار بهشون بر نخوره. بگو شما هرچی می‌خوای بگو.
نه فقط عید و تبریک میگم، بایرموز مبارکسون، جشن نوروز، جشن نوروزتان پیروز باد.
حالا این کردی نبود، فارسی بود و
نه وسطش بود.
یه کلمه رو هممون کردی ترکی فارسی رو قاطی میگیم. این شعری هم که خوند فکر میکنم اگرش از اپرای آرشین مالالان بود و حالا دیگه اینقدر ترکی رو فکر میکنم دیگه هممون بلد باشیم، خیلی معانی عمیقی داشت. میگه من زن اون کسی میشم، البته مثلنی ها، که پولش زیاد باشه، چون پول که زیاد باشه درد و غم کم میشه. و گفت پول داری؟ منم یه وارواری گفتم ولی واقعا ندارم، یعنی اگر تو این فکر را هستین واقعاش اینه که آره. من فکر میکنم بیام نفیسه با توجه به اینکه هنرمند زمینم بلا نسبت خوشگلم هست، خب من میگم اینو بفرستیم بلور و بنفش اجرا کنه در راستای اون چیز، جاشو با بهزاد بلور عوض کنیم. این بهترین راه که از شر بهزاد بلور خلاص شیم همین یه کاره. بعد ببینید اصلا مشکلی نداره. خب یکی این که نفیسه رو بفرستیم اونجا، یکی اون که بفرست بهزاد که مشکل نداره، بهزاد اصلا به این مرحله نرسید که مشکل داشته باشه، یه جایی باشه کلاه بذاره سرش که اونجا اصلا کلاه رو به زور میذارن سرت، از این آهن ماهنان به خودش آویزون کنه که آهن ماهن زیاده، یعنی به زور گهگاهی بهت آویزون هم میکنن در قالب مرمی و ترکش. حالا هر چقدر تونست موسیقی و فشن یاد بگیره دیگه، خبرنگار جنگم ان شاءالله یاد میگیره دیگه، طرح کاد داریم ان شاءالله. یکم نفیسه است. الان نفیسه جان شما مشکل چی؟ نگاه کن بسری احزاد، اولا اسم برابر عوض میذاریم، مثلا میذاریم کوه بنفش به جای مثلا بلور بنفش. خب نفیسه جان هر جا که شد میری، آقا من یه قدم برم اونور از نورتون خارج نمیشم، خسته شدم اینور واسه. هر چی که شد ضبط میکنی. بعد دو حالت داره، یا این چیزی که ضبط کردی چیز خوبی در اومده، که میبینید حتی بهزاد بلور هم برنامه‌های خوبی داشته واقعا، یعنی بالاخره مثل چیز دیگه تاسو بندازی دیگه چند تا شیش هم میاد، از این جفت شیشا میاری. یا اینکه خالتوره که میذاریم پای حساب موسیقی زیرزمینی و موسیقی آلترناتیو و موسیقی جوانان و اینا. اما خاصیتش چیه؟ چهار تا جایی میری، دو تا ساحلی، پنج تا چلو کبابی، کشتی تفریحی. بابا خود گرجستان دولتش تا حالا نتونسته 10 دقیقه فیلم تبلیغی بسازه. بهزاد بلور 3 قسمت از باتومی ساخت پخش کرد، 3 تا نیم ساعت، یک قسمتش تو مکدونالد باتومی، بعد تو مکدونالد باتومی با یه خانم راجب هخامنشیان صحبت میکرد، یعنی اصلا. بعد اخیراً به فلسفه و عرفان علاقه من شده. نفیس خان تلویزیون رو باز کرده میبینیم آقای بهزاد بلور داره توی حوض خالی شلنگ تخته میندازه. چیه؟ رفته قونیه داره دیدار شمس و مولانا رو برای ما بازسازی میکنه. رفته نشسته با ممنوع‌ترین هنرمند ایران صحبت میکنه، میخواد بگه چرا وسط صحنه شلوارتو در آوردی؟ میگه البته ما از فرهنگی صحبت میکنیم که توش بابا طاهر اوریان هم داره. بابا طاهر اوریان تنبون شاهی نجفی. نفیس خان این چند وقتی پیشم به ما پیله کرده بیا بریم برای لباس بخریم. میگم عزیزم شما بیل زنی، برو باغچه خودتو بیل بزن، اگه بردی لباس بخری برو برای خودت لباس بخر. میگه نه تو سلیقه نداری. گفتم من اگه شده باشه با فرناز و قاضی زاده برم لباس بخرم، با تو نمیام لباس بخرم.
آقا با عکسمونو گذاشتم روی اینستاگرام به ملت گفتم که بهزاد میگه که بیا من بعد لباس انتخاب کنم.
چیکار درستی؟
آره بعد نصف آدما گفتن آره حتما برو و بگو خیلی خوش سلیقه است، بگو لباس انتخاب کن. حالا نصف دیگه فکر کنی چی گفته؟ دقیقاً نصف دیگه ها کامنت ها
گفتن برو برای اونم چیزی بخر.
آره گفتن نه، گفتن که این اگه بلد بود لباس انتخاب کنه اول برای خودش انتخاب میکرد. تو فکر می‌کنی چرا تا حالا مجرد موندی؟
والا مجرد موندم چون
یه حق دارن مردم. بیا یه بار یه کتشلوار بگیری، یه بار مثل آدم متشخص خوشتیپ.
نه جرس اصلا نمیشه، اصلا میخوام با سام زنگ گیرم حتی کتشلوار. خواهی شما
باش.
اینجا نمایندگی بازار مکاره بهزاده. اینا می‌بینی؟ این زنبری زیمبابوه یا اهلش هستی؟
اینا پوشیدنه یا واسه نصب به دیوار؟
بریم شما رو اصلا شاید نصب کنیم به دیوار. محمود جان آمادگیشو که داری ها؟ کیف کن به به چه قشنگه. این هم آمادگی روحی میخواد هم جسمی، که شما ماشاءالله تو هم جسمشو داری. محمود جان ببین کیف کن. حالا صبر کن بازم هست. اینا ببین دستکار رو فکر نکن الکیه، اینو میدن توی کارخونه.
قطعا هیچ ماشینی اینو نمیسازه.
این هم هست، این رنگ امسال رنگ حبیجی آجوری.
حاجو من یه بار سیبیلمو زدم از مشهد، یه گروه میخواستن بیان من تو بونی کنن ببرن اونجا استنتاقم کنن. این چیه؟
اینا همه دستساز ایتالیانا، تمام دونه دونه درست شدن. اینو بخون چند قیمتش؟
139 پوند. خیلی
نه عزیزم، 1590 پوند تازه در حراج.
لالا
این واقعیت این شهره. بچه این بابا اونجا خوشبختانه عینک هم دارم برات و کلاه.
من نه عزیزم. آقا
برون تو.
این عدم مونه کیو؟
نمونه این کدوم سایزت برای درسته؟ به 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 گل در اومد از همون بل بل. خیلی خوبه. ولی بریم آقا برای برنامه، بریم. تموم شدی آقا جلو آینه وایسا، ببین چه جنسی تحویل جامعه دارن. خیلی خوب چیز شدی
آقا. پولش رو باه پی بی بی سی.
شما در همون راستا داشتیم صحبت میکردیم که جای دوستان و بزرگواران رو عوض بکنیم، بیایید یک مقداری به قابلیت‌های صدا و بدن آدما اهمیت بدید. اصلا بی بی سی اشتباه چیده شده. مثلا این پوریا جعفری بهتون گفتم، این واقعا جاش جزر هونولولو بود، فقط به خاطر اسمش هم نیستا، مثلا قیافش جزر هونولولویه. خب یه آدم خوشگذرون بامزه شاد، یک آدم پر انرژی میخواد ورزش. شما حدس میزنید باید بفهمید الان منظورم کیه دیگه. حسین شریف. این دیدین چه جوری وقتی که میخواد از وقتی که در سالن سیاه سینما روح ما به سقف میچسبه صحبت کنه، من میگم الان میزو میزنی تو صورت گلوش گلشنی. خیلی خوب، خیلی خوب. بابا تو فیلم دیدی، باشه تو هیجان داری، برادر بر قلب خودت خوب نیست. بعد این دست رو تکون میده و جور. خیلی خوب، حالا مثلا فیلم مثلا تارانتینو اوکی اینجوریه، آخ تارکوفسکی هم اینجوریه، کل فیلم دو تا تیلتوپنه با یه دریاچه مه گرفته. بعد این جوری از وقتی که مواجهه ما در اون سالن سینما با سقف میگه که من اصلا چی میگم وای وای خدا خوب شد من رفتم تو سالن سینما یک بار دیده بودم راجع به چی صحبت میکنه، ولی فیلم که تونل وحشته. فقط هم این نیستا، یعنی علاوه بر ورزش من فکرم زبونم لال خدای نکرده روم به دیوار. یه زمانی آقای بهنوز از بی بی سی رفتن، جای آقای بهنوز هم میتونه بگیره، قابلیت ها مختلفه. دیدین این گلنوش گلشنی میگه اینجا در استودیو حسین شریف با ما اینجوری میکنه. استاد این فقط این نیست، مثلا جولیت بینوش میگفت، آکیرو کوروساوا گفت، یه وقت نمیگه گفته است، که مثلا ما خدای نکره فکر کنیم ایشون هم مثل بقیه از مجله سایتی چیزی خوندن، نه همش گفت میگفت. یعنی یه شب ایشون بود و اورسون ویلز بود و اسپیلبرگ بود و اینا، فقط جای آقای بهنوت خالی بود اونجا دیگه، همه دور هم بودن خاطره میگفتن. به نظر من مسئله صدا رو هم لحاظ کنید. این مسعود آذر که صحبت میکنه من زانوام هر دفعه اینجوری میشه. خدایا این چقدر خاطه
مسعود آذر.
وای بابا این بدین خانم دکتر 37 درجه سان فرانسیسکو اینا بدین این بشینه اونجا، به خدا روی اون صندلی چیز بشین تخت و نه اصلا تختم نمیخواد، این فقط صداش بیاد، فقط هم بگه آره آذر. همه رو میشه عوض کرد، یعنی بعد الان اگه پیشنهاد دارین بگید. نه شما آقای بهنودی اونجا، من یه ساعت واسه اینا داشتم هنرنمایی میکردم، اصلا ولش کن با هم صحبت کنم آقای بهنود، اصلا ولش کن بی بی سی خود کسرا ناجیر نمیشه دست داد. من بهتون بگم همه رو میتونید دست بزنید، کسرا ناجیر در ضمیر ناخودآگاه ما ایرانی ها وارد شده. یعنی یه زمانی میگفتن مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 به علاوه کسرا ناجی، اونا رضایت داده بودن، کسرا ناجی رضایت نمیداد. فهم کنی جان و جواد برای چی رفتن قدم زدن؟ میگفتن چه خاکی تو سرمون کنی، فرانسه هم رضایت داد کسرا رضایت نمیده. مثلا گفت جان تو برو جلوش زانو بزن، گفت نه من پام شکسته به خدا از افتادم داشتم بهش فکر میکردم، میخوای تو برو دستشو ببوس. که گزارشگری خاصی هم داره ایشون. اینجا در دمشق بشار اسد در حال گفتگو برای مخاطبانش. خونخوار، مستبد، احمق، بی پدر مادر، به گفته مخالفانش. به گفته مخالفانش، یه وقت نگاه ایشون نظری داره. به گفته مخالفانش. حالا علاوه بر اینها با جناب آقای ناجی من خودم خاطر شخصی دارم. یه زمانی این دوستای ما جمع شده بودن تو خونه و خیلی علیه بی بی سی موضع گرفته بودن و این ابزار جنگ فلان. اون زمانم اواخر دوره آقای احمدی نژاد بود و خیلی هم دیگه واقعا داشت به سمت جنگ میرفت که آره این بی بی سی اصلا همش بوق و برای جنگ درست شد و فلان. گفتم بابا حالا دیگه اونقدام شما شورش نکنید، یه رسانه یه چی بخش میکنه، نهایتا یه ذره مثلا این خبرش مثلا ممکن جهتدار بشه، اون برنامه‌اش یه ذره مثلا اونطوری باشه. گفتن نه نه فلان. گفتم اصلا روشن کن ببینیم چی داره. روشن کردن، بعد میگن چرا شما مشهدی ها میگن ای هم خوار و مادر. دیدیم آقای کسرا ناجی روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن زیر F-32 در خلیج فارس، اینجا تمرین برای جنگی احتمالی. پیام روشن است، دست کم قدرت منطقی ما هستیم، آماده برای مزاحمت های احتمالی ایران. به دوستام نگاه کردم گفتم غلط کردم، حتی چیز دیگه گفتم چون اینجا گایدلاین بی بی سی، این لاین کرد ما رو این گایدلاین بی بی سی نمیشه. آره گفتم بله، گفتم غلط کردم، ولی خوب شد برای من. اون زمان دیگه عادت کرده بودم همیشه اول با موبایل یه چک میکردم ببینم آقای ناجی و چند تا دیگه دوستان اگه نبودن تلویزیون روشن بکنم که یه وقت خودم که صحنه بالا 18 سال نشون نده به گفته مخالفانش. من البته از اون زمان دیگه گفتم هر موقع خواستی تلویزیون روشن کنید، هر کی بود، یعنی هیچ بعید نمیدونم اون خانم دکتر 37 درجه هم دفعه بعد بیاد یه جوری همینجوری ما رو سنگ روی یخ کنه. مثلا اینه که من کلن دوستان دیگه سرتون رو درد نگیرم، توصیه میکنم بیان یه مقدار کمتر سیاه‌نمایی بکنی. یعنی آقای کرباسچی حق داره میگیره کتکتون میزنه ها، واقعا شما سیاه‌نمایی میکنی. الان یه مثال براتون بزنم، در سالهای اخیر چند بار تا حالا شما خبر دادین که فلان هنرمند، فلان بازیگر، فلان نویسنده درگذشت؟ صدها بار در چند سال گذشته. حالا یه بار شده بگین فلان هنرمند، فلان نویسنده، فلان ورزشکار به دنیا آمد، الان هم داره شیر میمکه؟ چرا همش خبر منفی رو میگی؟ میگن خبر مال چیزای نادره. حالا من یه سوال از شما میپرسم، در افغانستان انتحاری نادره؟ در افغانستان جنگ نادره؟ این خبر دادن داره؟ در ایران پلیس بزنه تو سر مردم مثلا برای حجاب نادره؟ شما اگر یه روز این کارا نشود بیا خبرش کنید، مثلا بگید امروز مثلا افغانستان آرام بود، امروز مثلا ایران کسی مزاحم مثلا مردم نشد، آزادی های اجتماعیشون رو
مثلا تعرض نکردن. ببینید دوستان، ما الان سالهای ساله که تو رویایی، ما تو رویای بدیم. یعنی شما 20 سال پیش میگفتی در 20 سال آینده در ایران یکی مثل احمدی نژاد، در آمریکا یکی مثل ترامپ مثلا رئیس جمهور میشه و از امنیت افغانستان اینه، عراق اونجوری میشه، جدا بهتون نمیخندید؟ من فکر میکنم شما بزرگواران بیان یه مدتی خبرای سفید بنمایید، با خبرای سیاه که نمودید یک مقدارم خبر سفید بنمایید، اصلا سال نو رویایی درست کنیم، اینقدر خبر رویایی بدیم یک زمانی هممون به آرزومون برسیم. و من به دلم افتاده که در همین سال نو از صدقه سر همتون که به آرزوهاتون میرسین، من هم یک زمانی از خواب بیدار میشم با صدای در و میبینم که شاهد بخت داره دم در خونه منو میزنه.
دارن در میزنم، اومدم که در با کنم و با کردم و تا با کردم، یکی منو بوس کرد کجا از نوک پا تا کردم.
هر کی خب یه آرزویی داره، من فقط آرزوم همینه، از نوک پا تا کردن منو بوس کنن. الکیم دست نزنید، من برای شما برخص نیستم، ولی سال خیلی خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم لذت برده باشید. متشکرم، قربون شما، خداحافظ. متشکرم، متشکرم.
بلو پلوب مشروبتم برو بالا، بیا تو بغلم همین حالا. وای چقدر مستم من، آخ ببین بدنم و را رفتم و تا به کمرم. وای چقدر مستم.